شرایطی باید ایجاد بشه که طبعا این به یک نتایج مطلوبی برسیم. این طبعا پاسخ دیگه ای داره.
هنرمند زیاد به بحث اقتصاد نه بلد فکر کنه نه فکر میکنه. همیشه در کنار هنرمند هستن افرادی که مدیریت کارهای فرهنگی و هنری رو انجام میدن و برای اون هنرمند فعالیت‌های اقتصادی ممکنه که انجام بدن.
این توانایی لازم یک سوی کاره، یک سمت کاره، توانایی دیگه ای هم میخواد، ابزار دیگه ای هم برای پیش برده اقتصاد یک هنرمند نیازه.
هنرمند اگر که بتونه اثر خودش رو ارائه بده و این اثر تبدیل به پول بشه براش، خب به راحتی این کارو میکنه، ولی چون نمیتونه این کارو بکنه مراجعه میکنه به مراکزی که بتونن این کار رو براش انجام بدن. گالری ها یکی از اون مراکز هستن.
من نوعی مجبورم که برای فروش کارم خودم رو در جاهایی حاضر کنم، ارائه بدم، نمیدونم پروموتر خودم باشم، منیجر خودم باشم، یا نمیدونم کریئتور خودم باشم. و گاهی حتی دیده شده که هنرمندای ما متاسفانه خونه‌شون رو میکنن گالری، مهمانان ویژه‌ای دعوت میکنن و میفروشن. در حالی که اگر همه چیز حرفه‌ای باشه، همه چیز پیشرفته، ما توی ادعاهامون میگیم ما اینترنشنالیم، در حالی که اصلا تو این هیته من اینترنشنالی نمیبینم.
یه کسی که دوربین دست میگیره و آموزش میبینه، بعد از این مدتی که میتونه یه عکسی بگیره که این عکس معقول باشه، تو ذهنش این رو میپرورونه که من بتونم از این هنرم به یک منشأ درآمدی برسم.
طبیعی است که من نوعی باید عقل معاش داشته باشم.
متاسفانه با پیدایش دیجیتالیسم این آتش زیادتر شد، به خاطر اینکه در قدیم یک عکاس باید یه مراحلی رو طی می‌کرد تا بتونه یه عکسی بگیره، نگاتیوش ظهور بشه، این نگاتیو چاپ بشه، ارائه بشه. این روند خیلی سریع الان داره انجام میشه و هر کسی عکس میگیره فکر میکنه که عکاس شده. من اصطلاحی رو به کار میبرم و اون این که فرق است بین عکاس و عکس بردار.
بسیاری از هنرمندان رشته‌های مختلف هنری به دلیل اینکه همه توان و همت خودشان را صرف خلق اثر هنری میکنند، اغلب در حوزه اقتصادی حضور کمرنگ تری دارند. به نوعی هنرمند در بخش بازار نتوانسته به مانند بخش هنری که فعالیت می کند حضور چشمگیری داشته باشند. این مهم بر اساس نظر برخی از هنرمندان و صاحب نظران حوزه های فرهنگی به این دلیل است که فعالیت در بخش های اقتصادی جهانبینی و دیدگاه های خاص خودش را می خواهد.
اقتصاد باید دنبال هنرمند بوده، نه اینکه هنرمند دنبال اقتصاد باشه. خب هنرمندان اگر ما به عنوان هنر بخوایم حساب کنیم کارشون رو و هنرمند حسابشون بکنیم، طبیعتاً بزرگترین کاری که انجام میدن کار کیفی قضیه است. یعنی کیفیت رو باید در نظر بگیرم. کیفیت هم وقتی بخواد افکار پر از اقتصاد و پر از گرفتاری‌های زندگی و مخارج مختلف به هر حال که امروز هم زیاد داریم مخارج رو، اگر بخواد به این شکل باشه، طبیعتا هنرمند نمیتونه کار کیفی سطح بالا رو ارائه بده.
اگر مشکل اقتصادی داشته باشه قطعا کار خوب نمیتونه تولید کنه، قطعا نمیتونه.
چطور شده که اخیراً ما دوچار چنین مشکلی هستیم؟ هنر رو مستقل از زندگی میشناسیم. البته خب دلایل و تعریف‌های خاص خودش رو داره. به همین شرایط هم ما در واقع با مشکلی به نام در واقع معیشت هنرمند و در واقع اقتصاد هنر مواجه شدیم.
چرا به اینجا میرسن؟ چون ما مشکلات عادی هنرمندا رو فکر نکردیم، یعنی بیمه‌شون فکر نکردیم، کسب و کارشون، بازنشستگیشون فکر نکردیم.
بدون این زنجیره هیچ فعالیت اقتصادی در قالب هنر نمیتونه شکل بگیره. این حلقه متشکل شده از گالریدار، هنرمند و خریدار که من به این دو تا مؤلفه دو تا تقریبا مؤلفه دیگه اضافه میکنم که بحث رسانه ها هست و منتقدین، که تمامی اینها سهم دارن در اینکه اقتصاد هنر به پویایی برسه یا نرسه.
در مورد اقتصاد هنر حرف بزنیم، این نهادها رو هم شکل بدیم، نهادهای واسطه شو، نهادهای توزیع رو، نهادهای تولید رو، نهادهای بین‌المللیش رو، شرکت‌های برای اسپانسرشیپ ها درست کنیم، شرکت‌ها برن طرف مراجعه بشن. الان به جهت همین مسئله فساد ایجاد میشه.
خوشبختانه با تأسیس انجمن‌های صنفی تو هر گروهی، مجسمه‌سازا، گرافیستا، نقاشا، عکاسا و و اینها، این انجمن‌ها در حقیقت یه اقدامات مثبتی تو این زمین‌ها انجام دادن، ولی جامعه و کافی نبوده.
هنر یک اثری نیست که بگیم امسال میکاریم سال دیگه خوب میشه. هنر یه عالمی است، یه عالم شهودی. اگر من 20 تا کار دارم همش اثر هنری نیست، ممکنه یه دونش بویی از هنر برده باشه. اگر ما چون به اصطلاح امروز رو قاطی نکنم و برگردم از عقب و عقبه خودمون مثال بزنم، میرزا غلامرضا شاید صدها دویست تا نمیدونم 500 تا سیامشق داره، ولی از بین این 500 تا 10 تاشو میشه کشید بیرون.
هنرمند اصلا، تعریف هنرمند با خلق آثار مفهوم داره، یعنی تا زمانی که اثری رو خلق نکرده باشه خب هنرمند نیست. از این جهت حتما میبایست بر خودش فرض میدونه که اثری رو خلق بکنه، اما از طرف مقابل اینجا هستش که باید تقاضا نیز وجود داشته باشه. تقاضا عرض کردم مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر شناخت، مبتنی بر پذیرشی است که در مخاطب وجود داشته باشه.
ولی اینجا یه مسئله مهم وجود داره بین هنرمند و یک آدمی که در حد بازار کار میکنه، باید تفاوت باشه.
به عبارتی هنرمندای ما جز دو سه نفر معدود هم منیجر خودشونن، هم بیزینسمن خودشونن، هم به اصطلاح کارگر خودشونن، همه کارا رو خودشون انجام میدن.
به گمان من هنرمند نباید کار خودشو بفروشه، هنرمند وظیفه دیگه ای داره.
به جهت عرضه محصول فرهنگی برای تأمین اقتصاد هنرمند، افرادی تحت عناوینی مختلف همچون مدیر هنری، مشاور هنری، مدیر گالری در کنار هنرمند حضور پیدا می کنند. افرادی که وضعیت بازار هنر و مخاطب این بازار را می شناسند و توان فعالیت اقتصادی دارند. از همین رو همراهی هنرمند با یک فعال اقتصادی می تواند فعالیت های اقتصادی هنرمند در حوزه‌ای که در آن فعالیت می کند را وسعت دهد.
گاهی اثر هنری باید دست محرمش بره. محرم از این نظر که باید آشنا باشه به این مسئله، قدر این قضیه رو بدونه. یکی از معضلات هم همینه، در واقع اثر هنری خیلی قدر نمیدونن، خیلی به شکل خیلی زننده‌ای در واقع باش برخورد میکنن، خریدم میکنن ولی متاسفانه برخورد. خب اینو ما میگیم نامحرم، نسبت به اثر هنریمون میگیم نامحرم. خب اون خریدارم برای یک آدمی که هنری فکر میکنه و هنرمندانه میخواد زندگی کنه، اونم مهمه برش.
هر هنرمندی بالاخره ممکنه در مواردی شخصا کار فروخته باشه و شخصا سفارش پذیرفته باشه، این اشکالی نداره. اما اینکه یک هنرمند در حوزه تجسمی، در حوزه های دیگه این مقدار متفاوته. در حوزه تجسمی اگر وقتش رو صرف این بیشتر بکنه که اثر هنری بفروشه، قطعا این تخصص رو نداره. اگر تخصص داشت هنرمند نمیشد، چون گالری داری یک علمه. حتی در سالهای گذشته در بین خیلی صاحب نظر صحبت این بود که حتی رشته دانشگاهی برای بازاریابی هنری باید درست بشه،
چون معمولا خریدهای حوزه تجسمی خریدهای با واسطه ای هستند و به یه سری علتها احتیاج داره که یک مجموعه دار یا یک کسی که خرید آثار هنری میکنه بره سراغ یک هنرمند و ازش کار بخره.
از این بابت واقعا در تمام دنیا یک گالری دار خیلی چیزا رو رعایت میکنه، یعنی انقدر باید شناختش از نیازهای جامعه زیاد باشه که به هر حال اگر کسی خواست اثر هنری بفروشه به عنوان یک مشاور خوب بتونه در این تقریباً باشه. اما وجود تقریباً واسطه های زیاد به تقریباً اقتصاد هنر لطمه میزنه.
نه منیجر حرفه‌ای داریم که مال این کار باشه، به اصطلاح تحصیلات و سواد و چه آکادمیک چه تجربی داشته باشه. متاسفانه تو ایران اصلا هنر یک مبحث کاملا شخصی شده و هر کسی که تیغش بیشتر میبره عمیق‌تر میره، با ارگان‌ها مثلا دمخور میشه یا با مجموعه دارا دمخور میشه، اون برده بیشتری داره.
خب این برمیگرده ماهیت اون هنر رو، اصلا کلن سینما و دولا تئاتر متاسفانه تو ایران ما الان تئاترمون خیلی مثل سینمامون نیست که نظر مادی بتونه کاری رو انجام بده، ولی به طور کلی ماهیت سینما یک هنر غربیه و اصلا از روز اولم با همین دید داخل ایران ما شده. ولی خوشنویسی و هنر تجسمی به طور کلی ماهیتشون نیست که بشه با فکر مادی کار انجام داد.
الان جامعه ما احتیاج مبرم به سواد بصری داره، سواد بصری که بتواند در واقع ارتباط مخاطب رو با آثار هنری در واقع قابل تعریف بکنه.
مهمترین نکته هنر زمانی است که هنر باید ترویج بشه. اگر هنر نره تو صحنه و مردم یا نشنون یا نبینن، در مورد هنر قضاوت نمی‌کنن.
ما وقتی که این قالب هنر رو در واقع بیاریم مشخص بکنیم، اینجا تفاوت هنرمند که با عرض کردم خیلی مسائل میتونه باشه، خلاقیت میتونه باشه، اون افکار در واقع معنویش، افکار محتواییش میتونه باشه، اثرش در واقع فاخر، زیبایی سطح بالای کارش میتونه باشه و به هر حال کار کاملا کارشناسیه.
همانطور که هنرمند نسبت به جامعه، فرهنگ و مردم رسالتی دارد و میبایست در خلق اثر به رشد و تعالی فرهنگی جامعه نیز بیندیشد، جامعه نیز به هنرمند تعهد دارد. جامعه به نمایندگی از مردم و مدیریت دولتی به نمایندگی از دولت باید همواره در کنار هنرمندهایشان باشند. این حضور میتواند در حوزه‌های مانند استقبال از آثار هنرمند، خرید آثار هنری و حتی ورود آثار هنری در منازل به خودی خود هنرمند حوزه تجسمی را حمایت کند. از طرفی مدیریت هنری نیز میتواند در بخش‌های مانند اطلاع رسانی و تبلیغات، برگزاری جشنواره‌ها، خرید آثار هنری بدون واسطه از خود هنرمند و از سهمی که دولت به عنوان خرید آثار هنری تعیین کرده است، از هنرمند حمایت کند. نهادها و ارگان‌های دولتی بنابر این بند قانونی در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری موظف هستند مبلغ 2% از بودجه عمرانی مصوبشان را اقدام به خرید آثار هنری و نصب در فضاهای داخلی و خارجی نهاد مربوطه کنند. قانونی که متاسفانه از طرف دولت به عنوان حامی جریانات سالم فرهنگی اغلب نادیده گرفته می شود.
چند تا نمایشگاه این شکلی داشتیم که مثلا یکی سرفورتر بود که به هنرمندها گفته بودیم که مثلا شما 40 نفر یه پورتری از خودتون بکشین یه نمایشگاهی شد.
خریداری میکنید یا
گاهن خریداری هم میشه و گاهن هم عرضه میشه.
شغل من خلق اثره. شغل یک کریئتور اینه که نمایشگاهی بسازه بر اساس آثار موجود، نه اینکه سفارش بده برید اینو کار کنید 20 تا 30 تا جمع شد یه نمایشگاه بزنید. این معقول نیست. موضوعیت میشه داد اما قطعیت و جنسیت نمیشه به هنرمند دستور داد.
هنرمند کار رو با رضایت کامل به من مجموعه دار یا من گالری دار میفروشه، حالا به هر مبلغ. مبلغ هم توافقیه، هیچ وقت هیچ اجباری که توش نیست. دیگه حق معنوی، حق مادی کار از هنرمند سلب میشه، چون کار دیگه مال اون نیست.
هنرمندی که بازار خوب پیدا میکنه، اثرش اگر به قیمتها در دست چندم به قیمتهای خیلی بالاتر فروخته بشه، این هنرمند جایگاه خودش رو در بازار هنری پیدا میکنه. آثار دیگه ای که نفروخته، ارزش افزودش و قیمتش قطعا بالا میره. این به نظر من یک سهم عادلانه ای از داد و ستد.
مثلا الان من یه عکس دارم، شما میایید این عکس رو من بخرید، میگین که این عکس رو با چند تا ادیشن میتونی بفروشی. شما اگر یه ادیشن بخوای، این عکس مثلا 10 میلیون تومان پول این عکسه، ولی اگر که ما به توافق برسیم با 4 ادیشن یا 5 ادیشن من میتونم از این عکس منتشر کنم، رقم میاد پایین، مثلا اون 10 میلیون ممکن بشه 2 میلیون.
یعنی توافق میکنه،
آره، قرارداد میبنده، چند
تا میتونه، آره، برای جای دیگه.
بله، بعد اگر که خلاف این ثابت بشه، مثلا از اون 4 ادیشن بیشتر تکثیر بشه، اون خریدار میتونه شکایت کنه.
الان خیلی از آثار، حالا من بخش خوشنویسی رو عرض کنم، فقط بر اساس شهرت داره فروش میره. یعنی اگر یه خوشنویسی شهرت نداره، یه خوشنویسی امکانات نمایشگاهی نداشته، حالا به هر دلیلی وقتی نداشته، خود به خود خریدارم وجود نداره تو این قضیه، سراغش نمیان اصلا. چه بسا کارش بسیار بالاتر و فاخرتر از اون آدمی که در واقع شهرت داره. یکی از مشکلات ما متاسفانه اینه.
یک دیدگاه در هنر وجود داره که هنر رو خیلی منحصر به فرد میشناسن و خیلی به مدیریت اجتماعی هنر فکر نمی کنن، که یه جایگاهی برای خودش داره. اما یه دیدگاهی هم وجود داره در حوزه به هنر، و اون هنر و کاربردهای اجتماعیه و مدیریت هنریست. اگر بنده درباره اقتصاد هنر نظری داشته باشم، مبتنی بر این مطلب خواهد بود که اقتصاد هنر یک پیوستی است از مدیریت اجتماعی هنر.
منتقد خیلی میتونه در شناخت طلب یک جامعه، برای اینکه طلب هنرمندانش رو بشناسه، هنرمندان خوبش رو بشناسه، تأثیر بذاره. رسانه ها بسیار مهمه. رسانه اگر منصف باشه، سطح فرهنگ عمومی خانواده ها رو، جامعه رو بالا ببره، اهمیت هنر در زندگی رو مشخص بکنه، قطعا در سبد کالاییشون مطمئنن یک اثر هنری قرار میگیره.
اثر هنری وقتی میتواند جلوه کند که به میان جامعه و مردم بیاید. هنرمند قطعا اثرش رو برای نمایش و عرضه خلق میکند. به همین منظور رسانه‌های جمعی، نشریات، منتقدین هنری سهم بسزایی در ترویج و معرفی آثار هنری، به خصوص آثار هنرهای تجسمی دارند. هنرهای تجسمی به دلیل اینکه ماهیتی بصری دارند، می‌توانند در تغییر شکل بصری محل زندگی و کار افراد و حتی تغییر وضعیت بصری شهرها نیز خیلی مؤثر باشند. نمایش یک تابلوی نقاشی و یا یک خوشنویسی که برگرفته از اشعار شاعران بلند آوازه ایرانی باشد، می تواند روح بیننده را نوازش دهد و همین آرامش روحی متقابلاً تأثیر فراوانی در سطح جامعه و یا زندگی خصوصی افراد خواهد داشت. بنابراین ترویج هنرهای تجسمی و ورود آن به خانه ها، دفاتر، ادارات، معابر، دیوارهای شهر، دیوارهای گالری‌ها می‌تواند ذائقه بصری افراد را بهبود ببخشد.
به طور کلی ببینید، فکر هنری یعنی تحمل بسیاری از مسائل اقتصادی. من عرضم اینه، اگر کسی بخواد به عنوان یک هنرمند فکر کنه و هنرمند باقی بماند، مطمئن باشید که باید خیلی مسائل تحمل بکنه. چون یکی از مسائلی که در واقع هنرمند داره، عرض کردم خدمتون، مسئله اینه که باید تفکر بده به جامعه، تجربه هایی که کرده، انتخاب هایی که در موضوعات انجام میده، به عنوان خوشنویس انتخاباتی که انجام میده، این به نوعی اون تأثیرگذاری هنره. اگر هنری تأثیر نذاره، هنر نیست به نظر من. اگه خلاقیتش نباشه هنر نیست.
وقتی که این سطح آگاهیت بده بالا، قطعا از این فضا منتفع میشی. ما غالب کسانی که از این فضا کم منتفع میشن به دلیل غیر حرفه‌ای بودنشون.
ایجاد اثر یک مبحثه، ارائه اثر یه مبحث دیگه است. 180 درجه با هم فاصله دارن. این ممکنه نمایش باشه، ممکنه حراج باشه، ممکنه اتفاقات دیگری باشه، مثلا چاپ کتاب باشه. هنرمند که نباید بیفته دنبال چاپ کتابش، هنرمند که نباید دنبال قابسازی بره. این یک شغلیست بسیار محترم و بسیار ارزشمند، چون اگر اون شغل دقیق باشه و درست باشه، هنر درست ارائه میشه توی مملکت.
درآمدها و مسائل اقتصادی باید بعد از تولید اثر اتفاق بیفته. اگر در زمان تولید اثر، در زمان خلاقیت تو این قسمت بخواد تفکر بشه، اثر میذاره.
هنری که در واقع زبان عادی مردم نباشه، این هنر واقعا قرنهاست که در واقع فاصله گرفته از زندگی جوامع. در جامعه ما باید راه و رسم ارتباط مردمی هنر رو در خود هنر جستجو کنیم.
گاهی بعضی از آثار پشت پرده بی خود و بی جهت قیمت پیدا میکنن، یعنی به عبارتی یه چیزی رو آنچنان گنده میکنند، یک چیزی که بنیه نداره، بنیان نداره، اصالت هنری نداره، آنچنان گنده میکنن که مردم گول میخورن، میخرن و بعد میفهمن چه کلاهی سرشون رفته.
وقتی که با یک به اصطلاح مبلغ نازلی میخوان بیان سراغ هنرمند، ترجیح میده که اینو در واقع نفروشه اثرش. یک. دوم، بعضی اثرها هست دیگه تکرار شدنی نیست. برای همه رشته‌های هنری هست. حالا من برای همین تئاتر میتونم براتون مثال بزنم، سینما میتونم مثال بزنم، حالا تو خط به خصوص شعر هم ما داریم. حالا ما شاعره داریم که یک دونه شعر یه ترکیب بند گفتن، دیگه دیوانشون رو کسی دیگه نگاه نمی‌کنه، اما ترکیب بند است. این توی خط به خصوص زیاد هستش این مسئله که یک اثر هنری دیگه قابل تکرار نیست. خب خود به خود خوشنویس علاقه‌مند که اینو داشته باشه.
هیچ وقت نمیشه نادیده گرفته بشه. مسلما تمام این موارد به عنوان نوع ارزش‌گذاری مطرحه که باز برمیگرده به در واقع کلیات مدیریت هنری.
وظیفه اصلی دولت این هستش که بستر سالمی رو فراهم بکنه که ضمن این که به هنرمند به حقوق خودش میرسه، همه مواردش دیده بشه. الان متاسفانه شما در گالری ها هر کس بر حسب سلیقه خودش با شما توافق میکنه به عنوان هنرمند، یعنی هیچ مرجعی وجود نداره که شما بخواید که احقاق حق بکنید، چون هیچ دستورالعمل نوشته‌ای وجود نداره که شما اگر به یک دادگاه صالحی مراجعه بکنید بر اساس این دستورالعمل شما بتونید طبعا اثبات حق بکنید.
حوزه هنرهای تجسمی به دلیل اینکه از تعداد رشته‌های بسیاری تشکیل شده است، متقابلاً هنرمندان بسیاری در این حوزه مشغول به فعالیت می‌باشند. از هنرمندان پیشکسوت و استادان که سالهاست با خلق آثارشان بخشی از فرهنگ این سرزمین را رقم زده اند، فرهنگی که در بین خطوط خوشنویسان، در بین رنگهای تابلوهای نقاش، در رخ مجسمه‌هایی که از دل سنگ و یا چوب رخ نمایی کردند و یا درون قاب عکس‌هایی که از فرهنگ این سرزمین به ثبت رسیده است، برای همه دوران‌ها به یادگار مانده و خواهد ماند. هنرمندان جوانی که آینده سازان هنر این سرزمین خواهند بود، در یک مورد و یک مبحث اشتراک دارند و آن موضوع اقتصاد در هنر است. موضوعی که قطعاً باید با همت جمعی مردم به عنوان خرید آثار هنری، دولت به عنوان حامی و سیاست‌گذار و هنرمند به عنوان خالق اثر به رشد و تعالی دست پیدا کند. به امید آن که هنرمندانمان بدون دغدغه‌های اقتصادی به فکر خلق اثر باشند. دولت نیز با ارائه خدماتی چون بیمه هنرمندان، خرید آثار هنری، رعایت حق مادی و معنوی هنرمند در حوزه قانون کپی رایت، حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، حمایت از گالری‌ها و احداث گالری در اقصا نقاط شهرها، ارائه یارانه جهت تهیه و خرید وسایل مورد نیاز به جهت خلق اثر می‌تواند بخشی از دغدغه‌های اقتصادی هنرمندان حوزه تجسمی را رفع کند. صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خدا حافظ. خانم ایزان جانم،
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتیه ماهان.
اصفهان دریچه پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم، خستگیمون در بره، بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری، ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
امروز 21 مرداد 1401 در تقویم رسمی ما با عنوان روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد این نامگذاری اقتصادی مهم رو گرامی می‌داریم و برای همه تلاشگران در صنایع کوچک آرزوی موفقیت روزافزون داریم. صنایع کوچک به صنایعی گفته میشه که تعداد شاغلان اونها بین 5 تا 50 نفر باشه و صنایع بزرگ صنایعی هستند که تعداد شاغلان در اون بیش از 50 نفر باشه. تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوته. در حقیقت شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور معرف صنایع کوچک و متوسط اونه. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میرن عبارتند از تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط معیار تعداد کارکنانه. کتاب صوتی رو براتون آماده پخش کرده ایم، امیدوارم که از شنیدن اون بهره ببرید.
قصه های شهرک صنعتی.